بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه صفحه 116 سطر 7. و اما تسمیت هذه اللیله به هذا الاسم فاما به اعتبار ان القدر به معنی تقدیر کما قاله اکثر العلماء. بعد در یه صفحه بعد میاد و این ما به اعتبار ان القدر به معنی شرف و خطر. در این قسمت از سند صحیفه که خوندیم لیلة القدر آمده بود، یعنی آیه قرآن رو ذکر کرده بودند و در این آیه هم لیلة القدر آمده بود. حالا ما توضیحاتی دادیم، اما الان میخوام بحث کنیم که به چه اعتبار لیلة القدر رو لیلة القدر گفتند. سه تا احتمال در این کتاب ذکر میشه. یکی این که چون امور در این شب مقدر میشوند، لیلة القدر یعنی لیلة التقدیر. دوم این که قدر یعنی قدر و منزلت و ارزش، این شب شبی است با ارزش، لذا لیلة القدرش گفتند. حالا چرا با ارزشه؟ آیا خودش با ارزش است یا عبادت در او با ارزش است، یا اینکه قرآنی که ذوالقدر و ذوالارزش است در اون شب نازل شده؟ بالاخره در این احتمالات مختلفه، ارزش شب قدر یا به خودشه یا به خاطر ارزش عبادت در اوست یا به خاطر نزول کتاب با ارزشی مثل قرآن در اوست. این دو احتمال. پس احتمال اول اینه که شب قدر است یعنی شب تقدیر است. احتمال دوم شب قدر است یعنی شبی است با ارزش، حالا ارزشش مال خودشه یا مال اونه که هست بود. احتمال سوم اینه که شب قدر است، قدر به معنی زیق، یعنی شبی است که تنگ می شود زمین از شدت نزول ملائکه، یعنی از کثرت نزول ملائکه، از بس ملائکه در این شب نازل میشن زمین تنگ میشه. خب ملائکه هم میتوانند ملائکه جسمانی باشن، میتونن ملائکه روحانی باشن، پس ممکن است نزول ملک باعث تنگی زمین بشه، چون ملک جسمانی میاد، ملکای جسمانی هم فضا رو اشغال میکنن و زمین تنگ میشه از کثرت نزول ملائکه. این یه مطلبی است که چرا لیلة القدر و لیلة القدر گفتن. یه مطلب دیگه هم هست که بعدن باید بهش برسیم انشالله، که اون مطلب اینه، آیا لیلة القدر در زمان پیغمبر بود یا به طور کلی از زمان پیغمبر تا قیام قیامت هست؟ و آیا اگر از زمان پیغمبر تا قیام قیامت هست، در دوران حکومت بنی امیه برداشته شد یا اون وقت هم بود؟ اینو بعدا باید بحث کنیم. ایشون حکم میکنن که قواعدی که ما از احادیث استفاده میکنیم، اون قواعد اقتضا میکنند که ما بگیم لیلة القدر همیشه بوده و هست. حتی در زمان حکومت بنی امیه هم لیلة القدر بوده. این خلاصه بحثی که ما در پیش داریم. حالا قسمت‌های زیادی از مطالب رو میشه از رو خوند که من از رو میخونم و دیگه اگر جایی لازم بود خارج از کنم عرض میکنم. اصل مطلب همین بود که گفته شد. صفحه 116 هستیم، سطر 7. و اما تسمیت هذه اللیله به هذا الاسم، اما این که شب قدر رو شب قدر نامیدیم، فاما به اعتبار این است که قدر به معنی تقدیره. صفحه بعد ملاحظه کنید، خط سوم، و اما به اعتبار ان القدر به معنی شرف و خطر است. اون اما عطف بر این اماست. بعدم پاراگراف بعدی تو همون صفحه 117 و قیل مأخوذ من القدر به معنی زیغ. سه تا احتمال همین سه احتمالی که عرض کردم، که دو احتمالشو با اما و اما میگه، یک احتمالش هم با قیل میاره. و اما تسمیت هذه اللیله به هذا الاسم، پس با یا به اعتبار این است که قدر به معنای تقدیر، تقدیر همین تقدیری است در مقابل قضا گفته میشه، یعنی اندازه‌گیری، یعنی تنزل امر کلی به جزئی و تکثر دادن به امری که واحد بوده، یعنی امر واحد کلی رو تنزل میدیم میشود کثیر و جزئی. وقت این کثیر و جزئی رو در این عالمی که عالم کثرت است، عالم جزئیات است، اجرا میکنیم. قضا در اون عالم بالاست، بعد تنزل میدن در عالم جزئیات و کثرت میارنش و در همین عالم جزئیات و کثرت اجرایش میکنه، میشه قدر. تقدیر یعنی ما اون قضا رو در شب قدر تنزل میدیم و جزئیاتی رو و تکثراتی رو ازش به وجود میاریم و بعدم میذاریم در طول سال اجراش کنیم. یعنی کل اون چرا که در طول سال میخواد اجرا بشه توی این عالم جزئی، ما در شب قدر همه رو تنزل میدیم، همه رو ردیف میکنیم تا هر کدوم در شب مناسب، در روز مناسب در همین عالم اجرا بشه. کما قال هو اکثر علما، یعنی اکثر علما هم شب قدر رو به همین جور معنا کردن. شب قدر یعنی شب تقدیره. یه مرتبه تنزل پیدا میکنه برای دوره سال، دیگه تنزل پیدا نمیکنه. سال بعد که شد شب قدرش دو مرتبه برای سال آینده تنزل پیدا میکنه و فقط در طول سال اجرا میشه، تنزل جدید پیدا نمیکنه. آنچه که در شب قدر تنزل پیدا کرده در طول سال اجرا میشه. مثلا تنزل پیدا کرده که فلان شب برف بیاد، برف بباره، وقتی شب میره اون شب میرسه برف میباره، اجرا میشه اون قدری که در شب قدر معین شده بود. ولی دیگه دو مرتبه تنزل پیدا نمیکنه تا سال بعد.
تنزل
یعنی بیاد تو همون شب. نه اون اجراه، من اسمش گفتم اجرا. اونی که تنزل پیدا کرده در طول سال به مناسبت اجرا میشه، اجراش مناسبت داره، اما تنزلش یه شبه. این سوال شما مربوط به توحید شرح توحید صدوقه. شما در جلسه آینده که ما در شرح توحید صدوق داریم این سوالتون مطرح کنید که من اونجا جواب بدم، چون در جلسه آینده مناسبتی برای سوال شما هست، اونجا مطرحش کنید. اینجا من جواب نمیدم چون ربطی به اینجا نداره، چون ربطی به اینجا نداره، مربوط به اونجا. من همونجا به شما جواب میدم، متعایاتون باشه در جلسه آینده مطرحش کنید. لأنه تعالی یقدر فیها، یعنی در این شب تمام امور سال رو، یعنی تمام اموری که در سال آینده میخواد اتفاق بیفته همش رو در همون شب قدر مقدر میکند. به حکم قولش که فرمود فیها یفرق و کل امر حکیم، در این شب قدر هر امر محکمی یفرق، یفرق یعنی تقدیر میشه، جدا جدا میشه. اون حالت تعبیر ماسا که اون وجود جمعی که در عالم قضا دارد به وجود فردی که مربوط به قدر است تنزل می کند و وجود فرقی و تفصیلی و جزئی پیدا میکنه. سلام علیکم. فل معانی یعنی در معانی الاخبار صدوق، در کتاب معانی الاخبار صدوق از امیرالمومنین علیه السلام این حدیث نقل شده که قال حضرت امیر فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی اتدری ما معنا لیلت القدر؟ فقلت لا یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فقال ان الله قدر فیها، یعنی در لیله قدر، ما هو کائن الی یوم القیامه. این ما هو کائن الی یوم القیامه نشون میده که یک تنزل برای تا قیامت کافی است. ما گفتیم هر سال تنزل جدیده، در این عبارت اینطوره که یک تنزل تا روز قیامت هست. این یعنی چی؟ اینو خود مرحوم شارح در اول صفحه بعد، سطر اول بیان میکنه که جمع کند بین این روایت و روایات دیگر. روایاتی گفته، روایاتی میگوید در یک شب قدر همه امور تا قیامت مقدر میشه. روایاتی میگوید هر سال تقدیرات همون سال در شب قدرش مقدر میشه. این دوتا چطوری با هم جمع میشن؟ جواب اینه که خداوند همه تقدیرات رو در یک شب قدر نازل کرد و در هر شب قدری تقدیرات نازل شده مربوط به یک سال رو برای ملائکه اظهار می کند که اینا تقدیراتی است که ما داریم، شما اجراش کنید. ملائکه دستورات خدا رو اجرا می کنند دیگه، کارهایی که خدا می خواد انجام بده مباشرتن، بسیارش مباشرتن انجام نمی ده، دستور می ده و ملک انجام می ده. برای ملک اظهار میکنه که مقدرات ما این است در هر سالی، ملک هم اجرا میکنه، دوباره در سال بعد مقدرات اظهار میکنه و اجرا میشن. پس توجه میکنید هم یک تنزل بوده برای تا قیامت، هم تنزلات متعدد است برای هر سال، یعنی اظهار همون تنزل اول. پس می توانیم جمع کنیم بین این روایت و روایات دیگری که بهشون اشاره شد. نه در زمان حضرت رسول، در ازل شبقت و ازل هم بوده. در ازل یک تنزلی اتفاق افتاد و تمام مقدرات آمد، وقت در هر سالی این اظهار میشه. حالا شب قدر در قبل از زمان حضرت رسول هم بوده یا نبوده، باید این تفحص بشه. واقعیتش حتما بوده، منتها حالا اظهار شده و اعتبار شده و ابلاغ شده به بشر یا نه، این باید تحقیق بشه. قرآن بله، الان بحث ما در قرآن تنها نیست، بحث در مقدراته. مگر بگید قرآن هم مبین مقدراتی است که در جهان میخواد واقع بشه، وقت میشه یکی. اینا انزلنا قرآن رو این جداست، اینا انزلنا قدرها رو اینم جداست. الان بحث ما در اینه که چرا لیلت القدر رو لیلت القدر گفتیم؟ چون مقدرات در اونجا میاد، نه قرآن تنزل پیدا کرده. قرآن تنزل پیدا کرده احتمال بعدی ماست، احتمال بعدی ماست. البته اینم درسته، قرآن هم تنزل پیدا کرده، ولی ما علاوه بر این میخوام بگیم مقدرات هم تنزل پیدا کردن. وقت بحث ما فعلا در تنزل مقدراته که در ازل انجام شده و در لایزال داره اظهار میشه. فقال ان الله قدر فیها در لیلة القدر ما هو کائن الی یوم القیامه. بعد حضرت رسول ادامه دادن فکان فی ما قدر ولایتک و ولایت الائمه من ولدک الی یوم القیامه. در بین اون چیزهایی که مقدر شد این بود که تو ولایت داری، ائمه هم از ولد تو تا روز قیامت ولایت دارن. این ولایت رو خدا مقدر کرد، حالا اجرایش هم کرد اما در حد ابلاغ، بعدن اجرایش میکنه ما فوق حد ابلاغ.
قبل از این جلد آخر تبارک و تعالی قدره و در ادامه میاد فکان و فیما قدر عز و جلده این قدر نیست با بیدونه الله مقدره.
بله میفهمید که روایت رو در جای دیگه دیدید بعد از فیما قدره از زوجل نوشته، من فیما قدره خوندم، اونجا که از زوجل نوشته باشه حتما باید قدره خوند، اینجا به ظاهر قدره هم درست خونده بشه ولی چون در نسخه دیگر شما میفرمایید از زوجل داره فیما قدر میخونیم، فیما قدره از زوجل ولایت هست. ان الله قدره فیها در اول کلام هم الله آمده، قدره خوندیم، میتونیم در ادامه هم بخونیم فکان فی ما قدر، ضمیرشو به الله برگردونیم، فکان فی ما قدر هم اشکالی نداره، ولی خب ظاهر عبارت همونطور که اشاره میکنید اینی که قدره بخونیم بهتره. قال علی بن ابراهیم معنا لیلت القدر این است که ان الله یقدر فیها یعنی در لیله آجال رو یعنی عجل انسان ها رو، زمان موتشون رو فوتشون رو، ول ارزاق رو. خب این دوتا که مهم بودن جدا ذکر، بعد فرمود و کل امر یحدث من موت و حیات. خب موت و حیات یکیش همون با آجال یکیست، تکرار میشه اشکال نداره، همون داره تفصیل داده میشه، هیچ عیبی نداره که اجمال ما تفصیل بدیم، این تکرار حساب نمیشه، تفصیل و اجمال غیر از تکراره. من موتن او حیاتن او خصبن او جدبن، خصب حاصل خیز بودن، جد خوشسالی و بیگیاهیست، او خیرن او شرن، همه اینها رو خداوند مقدر میکنه در شب قدر. کما قال الله تعالی فیها یفرق کل امرن حکیم الا سنتین، این در روایت داره که مقدر می شود الا سنتین، اون روایت قبلی داشت الا یوم القیامه، از کدام منافاتی با هم ندارند. تنها ولایت رو نفرمودم، فیما قدر ولایت بوده. شما میخواهید بفرمایید که جمع بین این دو گونه روایت اینه که روایتی که میگه الی یوم القیامه کلیات رو میگه، روایتی که میگه الی سنته این جزئیات رو میگه، در حالی که تقدیر اصلا مربوط به جزئیات مربوط به کلیات نیست، اون قضاست که مربوط به کلیاته. جمع شما جمع بدی نیست ولی جمعی است که در اینجا شاید نتونیم قبولش کنیم، که در اینجا بحث قدر است نه بحث قضا و قدر، چون بحث قدر است چه الی یوم القیامه باشد چه الی سنت باشد، تقدیره، تقدیر یعنی جزئی نه کلی. شما الان یکش کلی میگیرید یکش جزئی میگیرید، در حالی که هر دو تقدیر رو دارن مطرح میکنن، و تقدیر یعنی جزئی، پس هر دو دارن جزئی رو میگن، هیچ کمشون کلی رو نگفتن. بله فرما شما خوبه اگر قضا و قدر مطرح بود، اما حالا که فقط قدر مطرحه، فقط جزئی مطرحه، دیگه کلی رو نمیتونید بیارید. و هازل معنا هو المروی عن ابی جعفر علیه السلام، که فرمود هازل معنا یعنی همین که لیلة القدر رو به این مناسبت لیلة القدر گفتن، یقدر و فرمود یقدر و فی لیلت القدر کل شیء یکون، یکون تام است یعنی کل شیء یتحقق، کل شیء که یتحقق فی تلک سنه تمام مقدر می شود در همون شب قدر، کل شیء یکون فی تلک سنه الا مثلها من قابل، زمین مثلها به سنه برمیگرده، تا مثل همین سال از آینده، این تا سال آینده، یعنی تقدیر می شود مقدرات امسال تا سال آینده، یعنی یک سال است، تقدیر یک سال است. خیرن و شرن و طاعتن و معصیتن، این خیرن و شرن رو بیان برای قابل نگیرید، بیان برای کل شیئن بگیرید، کل شیئن یکون یعنی هر چیزی که می خواد تحقق پیدا کند، چه اون شی خیر باشد چه شر باشد، چه طاعت چه معصیت، مولود زایدن زایده شدن بچه ای، اجل مرگ کسی، رزق، همه. فما قدره یا فما قدره، این جاهایی که قدره میخونیم قدره میشه خوند، در زمین زمین میتونید مستطر بگیرید و به خدا برگردید، اصلا احتیاجی به ذکر اسم خدا هم نیست، چون معلوم تقدیر دست خداست. چون اینجور جاهایی که ما میدونیم زمین به کجا برمیگرده، لازم نیست به مرجع تصریح بشه. فما قدره فی تلک سنه و قضا، فما قد طرفی تلک سنه و قضا فاول محتوم، آن چه در این سال مقدر شده و مقضی شده فاول محتوم. پشت قدره قضا را آورده، قضا گاهی قبل از تقدیره گاهی بعد از تقدیره، اون قضایی که قبل از تقدیره اینجا مراد نیست، اون همون قضای عامه که در خزائن همه چی هست، در خزائن یعنی در عالم قضا همه چی هست، بعد ننزل هو به قدر معلوم، اون قضا قبل از قدره، این قضایی که در اینجاست من امضا کردنه، این بعد از قدره. قدر اعلام میشه به امام زمان، امام هر زمانی که الان امام زمان امام که معلومه، در اون زمانهای قبلم حتی زمان بنی امیه اعلام میشد به امام اون زمان و امضای میشد. بعد از ابلاغ، بعد از امضا دیگه حتمی میشد، اجرا میشد، تغییر پذیر نبود. تغییر پذیر نبود اگر خدا نمیخواست، اما خدا اگر بخواهد تغییر میدهد، چون قلم دست خداست، خدا دست قلم نیست، یعنی اختیار دست خداست. این که من میگم قلم دست خداست، خدا دست قلم نیست، این مربوط به داستانی است که در زمان حضرت موسی بن عمران اتفاق افتاد. حضرت موسی داشت میرفت سمت کوه طور، یه نفر تقاضا کرد که پیغام من به خدا برسون، بگو بندت این چه میخواسته، من اینطوری هستم، اینطوری میخوام. بعد حضرت موسی که میرن کوه، پیغامو نمیرسونن، خدا میفهمه چرا پیغام بنده من نرسوندی، از میکنه که روم نشد، میفهمن بهش بگو که مقدر کردم، تغییر نمیکنه، همینی که هست. برمیگرده پیغامو میرسونه، اون میگه که برگرد، برگرد پیش خدا بگو که قلم دست توی که میتونی سرشو کج کنی یا تو دست قلمی. من میدونم قلم دست توی، خب سرشو کج کن. این ظاهرن سرشو کج کن از همون جاها شروع شده، حالی هم ما خودمون گفت میگیم بالاخره حالا از هر جا آمده و میره به خدا، این پیغام میرسن و خدا هم قبول میکن. البته این برای ما بهانه‌ای نباشه که اینطوری با خدا حرف بزنیم. اون شخصی که اینطوری حرف زده، خدا ازش توقع خیلی نداشته. ما حق نداریم هر جور حرفی رو با خدا بزنیم، خیلی باید با ادب حرف بزنیم. حتی میگن زمان درخواستتون رو تعیین نکنید، نگید خدا یا فلان زمان این کارو بکن، تعیین نکنید، بگید خدا اگه مصلحت این کار انجام بده، خدا هر وقت زمانش باشه انجام میده، حتی زمان برای خدا تعیین نکنید. یعنی در وقت حرف زدن خیلی مؤدب حرف بزنید. در یه داستانی هست، داستان واقعی، که شخصی از حضرت امیر چیزی میخواست، من اسم اون شخص رو نمیبرم، شخصی از حضرت امیر چیزی میخواست، خیلی میرفت و میامد، نمیتونست مقصودش برسه. یه روز میبینه یه عربی آمد با حضرت حرف زد و درخواست پول داشت، فقیرم فلان، حرف زدنش با تغییر بود، تقریبا حالت بیادبی داشت. بعد اینو میگه و میخواد بره بیرون، یه قندیل از بالا میفته پایین، یه قندیل طلا از بالا میفته پایین. اینم میگه که برمیگرده از حضرت امیر تشکر میکنه و قندیل رو بغل میکنه میره بیرون. اون عالمی که اونجا بوده به نظرش میرسه، میگه که پس اینطوری حرف بزنیم بهتره. بیتوجه بوده، میگه اینطوری حرف بزنیم بهتره. فردا میاد همونجوری از حضرت میخواد. بعد شب در خواب میبینه حضرت بهش میگن که اونو اگر ما بهش نمیدادیم میرفت که میرفت، تو باید با ادب باشی. همین تعبیر داشته، اینطوری که برای من نقش شده، تو باید با ادب باشی و بعد از این با ما اینطور حرف نزن. و بعدم اونی که میخواسته بهش میدن تو همون خواب. بازم در واقع اونجوری حرف زد و مقصود رسیده. ولی خب اینطور نیست، حالا ما شوخی میکنیم. در اصل گفت دستور داریم که ما با اماممون و یا با خدامون هر جور حرف نزنیم، بالاخره از ما توقع بیش از دیگرانه. خب اینو داشتم عرض میکردم که وقتی امضا شود، باز خدا هنوز در این امضا میتونه دخالت کنه، چون همونطور که عرض کردم قلم دست خداست، خدا دست قلم نیست. فما قدره یا قدره فی تلک سنه و قضا فهو المحتوم، حتمی میشه و اجرا میشه. اما ولله عز و جل فیه المشیه، خدا بالاخره بازم اختیار داره، میتونه همین مقدر رو هم عوض کنه. ول مراد اظهار و تلک المقادیر، مراد از تقدیر این نیست که جعل تقدیر میشود، جعل تقدیر از ازل شده، اظهار میشود اون تقدیر جعل شده. و المراد اظهار و تلک المقادیر للملائکه و النبی و الائمه علیهم السلام فی تلک اللیله، فی تلک اللیله متعلق به اظهاره. در اون شب این مقادیر فقط اظهار میشن، نه جعل بشن نه تقدیر بشن. و الا یعنی اگر از اظهار بگذری، فالمقادیر من الازله الالعبد ثابتتون فی اللوح المحفوظ، همه چی از ازل تا ابد تو لوح محفوظ نوشته شده، دیگه لازم نیست دو مرتبه نوشته بشه. بله این نوشته اظهار میشه، در هر سالی اظهار میشه. و اما به اعتبار ان القدر به معنی شرف بر خطر، عرض کردم این اما عطف بر اون امایی که یک صفحه پیش آمد، اول بحث خوندیم. و اما تسمیت هذه اللیله به هذا الاسم، فاما به اعتبار ان القدر به معنی تقدیر، حالا میگیم و اما به اعتبار ان القدر به معنی شرف بر خطر. قدر به معنای شرافت و خطر یعنی اهمیت، خطر یعنی اهمیت. خب شرافت دارد شب قدر، چرا شرافت دارد؟ سه تا عامل ذکر میکنن که مانعت الجمع نیستن، با هم هر سه جمع میشن. یکی اینکه خود شب قدر شرف دارد اندالله، که شرافتش مال خودشه. دوم اینکه اطاعت در این شب صاحب اطاعت رو و اون عابد رو شریف قرار میدهد، پس عابد در این شب شرافت دارد. به این مناسبت خود شب هم شرافت دارد، چون شرافت این عابد از عبادت در این شب گرفته میشه. پس عبادت در این شب یه خصوصیتی دارد، اگر عبادت در این شب خصوصیت دارد معلوم میشه خود شب خصوصیت دارد. این بیان دوم به بیان اول تقریبا برمیگرده. بیان دوم درست شرافت رو مال صاحب عبادت یعنی عابد قرار میده، ولی آخر سر برمیگرده به شرافت خود شب. بیان اول هم همین بود که خود شب شرافت داره. سوم این که کتابی که صاحب قدر و شرافت است در این شب نازل شده، به این مناسبت این شب رو میگیم شب قدر، یعنی شبی که در او شیء صاحب قدر نازل شده. پس شب قدر به این بیان دوم عبارت است از شبی که به اعتبار خودش منزلت و شرافت دارد، شبی که عبادت در اون شب شرافت و منزلت دارد، شبی که در اون شب قرآن صاحب شرافت نازل شد. این که این شب رو میگیم شب قدر به یکی از این سه مناسبته که در هر سه مناسبت قدر به منزلش به معنای شرافته. در معنای قبل قدر به معنای تقدیر بود، در این معنا قدر به معنای شرافته. و این ما به اعتبار این که قدر به معنای شرافت و خطر یعنی اهمیت است، خب چرا حالا شب قدر رو به این معنا گفتن شب قدر؟ لأن لها قدرن و شرفن عند الله تعالی، چون برای این شب قدر و شرافت است عند الله تعالی. و لصاحبها اذا اتى الله فيها، یعنی شرافت لصاحب این شب هم هست اگر اطاعت کند خدا را در این شب، یا شرافت لطاعات و عبادات در این شب است. چرا طاعات و عبادت در این شب شرافت دارن؟ لتضاعفها و عظمها، چون طاعات تضاعف پیدا میکنن، یعنی ثوابشون تضاعف پیدا میکنه. این دوتا مطلب. سوم، اول انه انزل فیه کتاب ذو قدر ذو قدر الی رسول ذی قدر، در این شب نازل شد کتابی که صاحب ارزش است به رسولی که صاحب ارزش است، لعجل امتی که صاحب ارزشند، بر ید ملکی که اون هم صاحب ارزش است، که قدر تو در تو حاصل شد و این شب را هم قدر قرار داد. یعنی چهار تا ارزش در این شب اتفاق افتاد. این هم قول دوم بود که در قول دوم سه تا توجیه برای قدر نامیدن شب قدر داشتیم. حالا توجیه سوم، وقیل ماخوذون، بعضی گفتن این قدر ماخوذ است از قدر به معنای زیق که از قول خداوند گرفته شده، من قدر علیه رزقو، یعنی رزقش تنگ شود، قدره یعنی تنگ شود، زیق شود. در این آیه من قدر قدر به معنی زیق، در لیلت القدر هم بعضی ها قدر به معنی زیق گرفتن. دلیلشون هم اینه، لأن الارض تزیق و بالملائکه، تنگ میشه از کثرت نزول ملائکه. و هذا القول یعزا الی الخلیل ابن احمد، این قول رو به خلیل ابن احمد نسبت میدن. واضح علم عروض. خب این بحث تمام شد، پس روشن شد که چرا لیلت القدر رو لیلت القدر نامیگیم. حالا بحث بعدی رو شروع میکنیم. لیلت القدر آیا یک شب بوده حالا در ازل در زمان پیغمبر هر وقت بالاخره یک شب بوده، یا نه ادامه داره تا قیامت، هر سال در هر سالی لیلت القدر تکرار میشه؟ و اگر ادامه دارد، در زمان بنی امیه لیلت القدر جمع شده یا بازم وجود داشته؟ این که فرمود لیلت القدر خیر من الف شهر لیس فیها لیلت القدر، لیس فیها را امام فرموده، معناش اینه که لیلت القدر در وقتی که ما بنی امیه حکومت میکردن برداشته شد، یا امام داره فرض میکنه لیلت هزار شبی که بی لیلت القدر است، نه هزار شبی که بی لیلت القدر بود. آیا داره فرض میکنه امام که هزار شبی بی لیلت القدر، یا هزار شبی که هزار ماهی که بنی امیه حکومت کردن واقعا بی لیلت القدر بود؟ ایشون بیان میکنه که هزار شب و هزار ماه رو امام فرض میکنه، فرض میکنه که لیلت فی لیلت القدر، ولی در اون وقت هم لیلت القدر بوده، چون باید تمام مقدرات عرضه بشه به امام، امام وجود داره ولو مبسوطیت نیست، اما مقدرات بهش عرضه میشه. پس لیلت القدر بوده، چون شبی بوده که مقدرات باید عرضه به امام زمان و اون زمان میشده. ثم علم ان اجمع اصحابنا ایزن، ایزن یعنی همونطور که اجماع دارن بر این که شب قدر در ماه رمضان است، اجماع دارن که در هر رمضانی تکرار می شود. چون اهل سنت همونطور که قبلا اشاره کردیم همشون قائل نیستن که لیلت القدر در ماه رمضانه، بعضیشون هم قائلن در طول سال یه شبی بالاخره لیلت القدر هست، حالا یه شب معین یا یه شب غیر معین. اما اصحاب ما که شیعیانن اجماع دارن بر این که لیلة القدر ماه رمضان. همونطور که اجماع دارن که لیلة القدر ماه رمضانه، اجماع هم دارن که در هر رمضانی از رمضانهای تا قیامت تکرار می شود، این شب قدر تکرار می شود. از کلمه ایزن روشن شد منش چیست. ثم اعلم انه اجمع اصحابنا ایزن الا استمرار وجود لیلة القدر فی کل آمن الى آخر دهر، در هر سالی لیلة القدر وجود داره تا آخر دهر. و فی الفقیه در کتاب من لایزر الفقیه و کافی به اسناد امان یعقوب قال سمعت رجلا یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن لیلة القدر فقال اخبرنی عن لیلة القدر کانت او تکون فی عام فی کل عام. کانت یعنی قبلا وجود داشته، یا تکون فی کل عام در هر سالی هست. همین سوالی که الان ما داریم پرسیده بود که آیا یک دفعه اتفاق افتاد و تموم شد یا در هر سالی تکرار خواهد شد. فقال ابو عبدالله علیه السلام لو رفعت لیلة القدر لرفع القرآن، اگر لیلة القدر برداشته بشه قرآن برداشته میشه، و چون برداشتن قرآن جایز نیست، برداشتن لیلة القدر هم جایز نیست، یعنی قرآن تا قیامت هست پس لیلة القدر هم تا قیامت هست. ملازمه این بیان باید اثبات بشه. چطور اگر لیلة القدر برداشته بشه قرآن برداشته میشه؟ این توضیح میدن. توضیحش اینه که در لیلة القدر اونطور که در بعضی روایات آمده تفسیر قرآن بر امام نازل میشه. خود قرآن که قبلا نازل شده، تفسیرش بر امام نازل میشه و هر سال تکرار میشه، تبیین میشه، تفسیر میشه. اما تفسیرها همه نوع هست. چرا؟ چون مربوط به اموری هستند که باید در سال آینده در زمین اجرا بشند. این عبارت خیلی عبارت عجیبیه، نشون میده که کل شیء فی القرآن هست، منتها کسی باید بتونه استخراج کنه. میفرماد هر سال در شب قدر ملک نازل میشود، پیش امام میآید، مقدرات اون سال رو از خود قرآن استخراج میکنه، به عنوان تفسیر و تبیین قرآن بر امام عرضه میکنه. پس این مقدرات همه تو قرآن هست، استخراج میشه بر امام عرضه میشه. سال بعد میاد مقدرات اون سال بعد رو استخراج میکنه، پس هر سال تفسیر جدید میره. حالا اون یه مطلب دیگری، شاید من در جایی عرض کرده باشم که چطور امام عالم به ما یکونه. الان شما میفرمایید بالقوه عالم به ما یکونه، او شب قدر بالفعل عالم میشود به ما یکونه در این سال. اینا توضیح داره و من توضیحشو شاید قبلا اشاره کرده باشم، فقط در حد اشاره عرض میکنم. گفتم قبلا که ما تعبیری که در ادعیه داریم نسبت به ائمه علیهم السلام تعبیر به این است که اونها صندوقچه علم خدا هستند. هیبت و علم الله یعنی صندوقچه خدا، علم خدا. چرا تعبیر به صندوقچه میکنیم؟ یه نوع استعاره است، یه نوع تشبیهه. شاید جهتش این باشد که صندوقچه یعنی اون چه که مشتمل است بر اجمال اشیا که اگر بازش کنی تفصیل میشه. صندوقچه علمند یعنی اجمال علم پیش اونهاست، علم اجمالی پیش اونهاست، علم اجمالی که در فلسفه میگوییم، نه علم اجمالی که در اصول میگیم. علم اجمالی در فلسفه یعنی علمی که اگر پخشش کنی میشود تفاصیل. مثل ملکه اجتهاد علم اجمالی است، اگر پخشش کنی میشه یک کتاب یا چند کتاب. علایه ها صندوقچه تعبیر داره میشه، قلم باشه درست، هر چی میخواد اسمشو بذارید. یه دفعه تعبیر به قلم میشه، یه دفعه تعبیر به صندوقچه میشه. علایه حال اجماله، تعبیریست که نشون میده علم امام علم اجمالیست. این علم اجمالی تفصیل داده میشه در هر سال، تفصیلش به امام گفته میشه. پس امام بالفعل واجد علم ماکان و مایکون هست، منتها نحوه وجدانش این چنین است. میگن هر شب جمعه بر علم ما افزوده میشه، هر شب جمعه بر علم ما افزوده میشه. یا ما اگر بخواهیم میدانیم. اینا یعنی چی افزوده میشه؟ علم که همش دست ایناست که بهشون داده شده. افزوده میشه یعنی به اعتبار تفصیل، علم ما افزوده میشه یعنی اون اجمال به تفصیل میاد. یا اگر بخواهیم میدانیم، یعنی اگر در صندوقچه رو باز کنیم اون علم اجمالی رو تفصیل بدیم میدانیم. پس عیبی نداره که علم امام نسبت به تفاصیل بالقوه باشد و اصلش بالفعل باشد. بنابراین اونجایی که میگه ما عالمیم به ما کان و ما یکون، درسته، ما در شبای جمعه عالمتر میشیم و اگر بخواهیم میدانیم، یا اینکه در هر شب قدری تمام اموری که در سال به تفصیل میخواد اتفاق بیفته به ما گفته میشه، هیچ کدوم از اینا با هم منافات نداره. بله؟ اگه بخوام خبر بدم، یعنی باز میکنم صندوق چل خبر میکنم، قدرتشو دارم. بله، همین حالا قدرتشو دارم، شروع بکنم مثل مجتهد. هیچ رساله ننوشته، ازش مسئله میبوزید قشن بهتون مسئله میگه. شاید تا حالا به اون مسئله برخورد نکرده باشه، به خود این مسئله برخورد نکرده باشه، در بارش فکر نکرده باشه که به تفصیل عالم شده باشه. ولی در این حال میبینید که راحت جواب مسئله شما رو میده، یعنی اون مجمل رو مفصل میکنه. بله؟ این که هنوز بیان نکردم، اینو بیان نکردم، شما اشکال کردیم، من اشکال شما دارم جواب میدم. حالا برمیگردیم به اصل بحث که بیانش کنیم. پس اینطور شد که در هر شب قدری، در هر شب قدری بر امام نازل می شوند و تفسیر قرآن می کنند، تفسیری که با اون تفسیر قدری که می خواهد در سال آینده در زمین اجرا شود بیان می شه. پس اگر لیلت القدر نباشد برداشته بشه، این تفسیر و این توضیح و تفسیر قرآن نخواهد بود، این وجود نخواهد داشت. و در وقتی این تفسیر قرآن وجود نخواهد داشت که یا ملکی نازل نشود یا امامی موجود نباشد، چون بالاخره ملک نازل می شود بر امام. خب ملک رو که نمیشه گفت نباشد، ملک موجود مجرده، اون نمیتونیم بگیم نباشه، پس باید امام نباشد. اگر این تفسیر در امسال اتفاق نیفتد، معلوم میشه امسال امام نبوده. و اگر امام نباشد، با توجه به اینکه فرمود این دو، یعنی امام و قرآن، با همند و از هم جدا نمیشوند حتی یرد علی الحوض، اگر امام نباشد قرآن هم نخواهد بود. پس نتیجه میگیریم اگر شب قدر نباشد این تنزلات نخواهد بود، این تنزلات نباشد امام نخواهد بود، امام نباشد قرآن نخواهد بود. بنابراین اگر شب قدر نباشد قرآن نخواهد بود، پس اگر شب قدر رفع شود قرآن رفع میشود. عبارت روشن شد، لو رفع لیلة القدر لرفع القرآن. اقول و وذلک، این وذلک بیان ملازمه میکنه، همینه که از خارج از کردن داره بیان میکنه که چطور ملازم است بین رفع لیلة القدر و رفع قرآن. وذلک به این جهت است که در لیلة القدر تنزل فی کل سنتین من تبیین القرآن و تفسیره ما یتعلق به امور تلک سنه. من تبیین بیان برای ما یتعلق است که بعدن میاد. ما من ما رو به معنی تبیین میگیرم، من تبیین القرآن و تفسیر دیگه معنی نمی کنم. در شب قدر نازل می شود در هر سالی تبیین و تفسیری که تعلق دارد به امور تلکستانه، تبیین و تفسیری که تعلق دارد به امور تلکستانه همه در شب قدر نازل می شود. الا صاحب الامر، الا صاحب الامر متعلق به تنزله. در هر شب قدری نازل می شود الا صاحب الامر تبیین و تفسیر مربوط به اون سال. فلولم یکون لیلت القدر، اگر لیلت القدری وجود نداشت، لم ینزل من احکام القرآن ما لا بد منه فی القضایای المتجدده، اون قضا و قدری که در قضایای متجدد حاصل می شود باید باشد، دیگه این صادر نمیشه، سلام علیکم، نازل نمیشه. یعنی از ناحیه قرآن این قضا و قدر اعلام نمیشه. و انما لم ینزل ذلک، انما ینزل داره ظاهرا باید لم ینزل باشه، لمش باید افتاده باشه. و انما لم ینزل ذلک الا اذا لم یکن من ینزل علیه، وقتی بیان قرآن و بیان تقدیرات نازل نمی شود که من ینزل علیه نباشد، یعنی منزل یا منزل علیه نباشد. تا منزل که ملک نمیشه گفت نباشد، مجرده، حتما هست. پس بنابراین باید بگیم من ینزل علیه نباشد، یعنی امام نباشد. و ازا لم یکن من ینزل علیه، لم یکن قرآن، اینا لم یکن همه تامن دارد. اگر من ینزل علیه نباشد قرآن نخواهد بود، یعنی اگر امام نباشد قرآن نخواهد بود. چرا؟ چون امام و قرآن با همان طبق آنچه که پیغمبر فرمودند. و اذا لم یکن من ینزل علیه لم یکن قرآن، لأنهما یعنی من ینزل علیه که امام است و قرآن متصاحبان، یعنی با هم مصاحبان، لن یفترقا حتی یردا علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الحوض، تا بر حوض در پیش پیغمبر وارد بشوند. کما برد فی الحدیث المتفق علیه. خب بنابراین اگر لیلت القدر برداشته شود قرآن هم برداشته خواهد شد، به این بیانی که گفتیم. امام با این کلام فرمودن فهموندن که چون قرآن برداشته شدنی نیست پس لیلت القدر هم برداشته شدنی نیست، بنابراین لیلت القدر الی یوم القیامه باقی خواهد بود، باقی خواهد بود همونطور که قرآن الی یوم القیامه باقی است. این نظر شیعه ها بود. اصحاب ما اجماع دارند که لیلت القدر الی یوم القیامه موجوده و اینطور نیست که فقط در یک وقت موجود شد و تمام امور مقدر شد و تمام شد، بلکه در هر سالی موجود میشه و هر سالی مقدر میشه. و اما العامه، این نظر شیعه بود، اما نظر اهل سنت، فقال المازری و نبوی من هم، یعنی من اهل العامه، مازری در اینجا یکی از آقایون زحمت کشیدن برای من یه توضیحی در مورد مازری آوردن، کتاب ما مارزی نوشته، ایشون مازری نوشتند. از کتاب وفایت الاعیان هم مختصری از تاریخش آوردن، ابو عبدالله محمد ابن علی ابن عمر تمیمی مازری مالکی که در سال 536 وفات کرده، شارح صحیح مسلم و اسم صحیحش هم المعلم به فواید المسلم. نبوی هم معروفه، نبوی شارح صحاحه. این دوتا جزرباتند، از شارحین روایتند، این چنین گفتند، اجمع من یعتد به، اجماع کل رو نتونستن تحصیل کنند، اجماع من یعتد به رو تحصیل کردن، یعنی نه همه اهل سنت بلکه اون قابل اعتناهاشون، اجماع کردن علا وجودها، یعنی وجود لیلت القدر و دوام لیلت القدر الى آخر الدهر. و یحققها من شاء الله من بنی آدم کل سنه، یحققها یعنی از بنی آدم تحقیق میکند این شب رو، یعنی این که درک میکند، ولی ما اینطوری تفسیر میکنیم، درک میکند این شب رو از بنی آدم هر سال اونایی که خدا بخواد، یعنی اونایی که زنده هستند این شب رو درک میکنند، یعنی این شب در این شب وارد میشن، خب واضحه. یاد از بنی آدم درک میکنند این شب رو، یعنی امتیاز این شب نصیبشون میشه، خیلی ها تو این شب وارد میشن، این شب بر خیلی ها وارد میشه، اصلا بر تمام افراد کره زمین این شب وارد میشه، ولی همه نمیتونن از اون شب دریافت صحیحی داشته باشن، خیلی ها غافل، خیلی ها منکر رد میشن، ولی از بنی آدم اونایی که خدا میخواهد یعنی بهشون توفیق داده، اونا میتونن از این شب استفاده کنن. پس عبارت رو دو جور معنا کردم، یو حقیقه ها من شاه من بنی آدم کل سنته، معنی اول این بود که بنی آدمی که زنده هستند این شب رو درک میکنن، اونایی که خدا میخواد زنده باشن درک میکنن در هر سال. معنی دوم که به نظر میسه بهتره اینه که اون بنی آدمی هم که زنده هستند همونایی که خدا میخواد این شب رو درک میکنن، یعنی از این شب بهره میبرند. و قال بعضهم، خب این اجمع من یتدو به بود، نظر مجمعین بود، اما در مقابل مجمعین کسانی هستن که به قولشون اعتنا نمیشه، اینا رو عامه دارن میگن، کسانی هستن که به قولشون اعتنا نمیشه، اینها گفتن انها رفعت، شب قدر رفع شده، یعنی قبلا بوده دیگه از این بعد نیست. و قد روا عبدالرزاق صنعانی من طریق داوود ابن ابی عاص عن ابی عن عبدالله ابن محسن قال قلت لابی هریره زعمو ان لیلت القدر رفعت، بعضی ها گمان کردن که شب قدر یه برداشته شده تکرار نمیشه. قال کذب من قال ذلک، ابو هریره میگه که دروغ گفتن. خب حرف ابو هریره هم برای اهل سنت حجت، حالا برای ما اعتباری نداره، ولی برای اهل سنت حجته. بنابراین قول ابو هریره قول کسانی که بهشون اعتنا نمیشود رد میکنه. بله
خب الان این بوده کذب داره، بوده کذب داره، بوده کذب
قال کذب من قال کذالک، نه در بعضی نسخ به جای ذالک داریم کذالک، در بعضی نسخ به جای ذالک داریم کذالک، اونم معنیش همینه، کذب من قال کذالک، چه بگه کذب من قال کذالک، چه بگه کذب من قال ذالک، هر دو مفاتیح یکیه. و انزاله فی لیلت القدر لا ينافيه ما مستفاز من نزوله، خب این مطلب جدیدی است میخواد شروع کنه. قرآن رو گفتن که در شب قدر نازل شده، از طرفی تاریخ نقل میکنه که این قرآن تدریجا در ظرف 23 سال بر پیغمبر نازل شد، هم دلیل داریم که یک شب نازل شده، هم دلیل داریم که در طول 23 سال نازل شده. اینو چطوری جمع میکنیم؟ میگن منافات نداره، میشه جملتن مجموعن در یک شب نازل شده باشه بر قلب پیغمبر و در 23 سال تدریجا نازل شده، یعنی اعلام شده به پیغمبر که اونی که قبلا برد نازل کردیم این قسمتش رو بر مردم بخون، قسمتش رو بر مردم اظهار کن که یک دفعه نازل شده کامل، دفعه بعد معنی بعد دفعه بعد که نازل می‌شده اینطوری نازل می‌شده، جبرئیل میومد میگفت این بخشو بخون. دلیلش هم اینه که داریم که پیغمبر گاهی از اوقات قبل از اینکه بهشون وحی می‌شده می‌خونده، پیدا بوده که قبلا می‌دونستن این قرآن، یعنی قبلا بهشون نازل شده، بعد اون وقت قرآن دستور داده که لا تعجل بالقرآن، یعنی زود نخون، بذار ما وحی کنی بعد از وحی بخون. پس معلوم میشه ایشون قبل از وحی میدونسته، میدونسته یعنی با همون انزال دفعی همه اینا رو میدونسته، ولی بعدن که انزال تدریجی میشه این جبریل میاد تعیین میکرده که این قسمت رو بر مردم بخون، ایشون هم میخونده. پس هم انزال دفعی بوده و هم تدریجی بوده، که تدریجش به این صورت بوده که نه دو مرتبه نازل شده، اون نازل شده تعیین شده که باید این مقدار تعیین شده بر مردم اظهار بشه. این یه بیان برای رفع تعارض بین اون دو گونه خبر. یه بیان دیگه هم داریم که قرآن نازل شده دفعتا در لوح محفوظ در عوالم بالا، بعد به تدریج از اونجا نازل شده بر پیغمبر. قول اول میگفت دفعتاً بر پیغمبر نازل شده، تدریجاً بر پیغمبر نازل شده. قول دوم میگفت دفعتاً بر لوح محفوظ نازل شده، تدریجاً بر پیغمبر نازل شده. هر دو بالاخره جمع میکنن بین این دو روایت، بین این دو گونه روایت. و انزال قرآن در لیلة القدر منافات ندارد این انزال را اون چه که به طور استفاضه از روایات رسیده، که اونی که به طور استفاضه از روایات رسیده عبارت است از نزول قرآن در مدت 23 سال منجمن، منجمن یعنی تدریجن. چرا منافات ندارد؟ زیرا مراد یه جمع دیگه میشون میکنه، مراد این جمع سومه که من عرض نکردم از خارج. مراد این است که شروع انزال قرآن از شب قدر بود و 23 سال طول کشید. پس قرآن در شب قدر نازل شد، یعنی نزولش در شب قدر شروع شد و 23 سال طول کشید. اینم یه جمعه که منافق. بله اینو گفتن انزله یعنی دفعتن، نزله یعنی تدریجه، اینم گفته شده. باب افعال برای دفع است، باب تفعیل برای تدریج. خلافشان بریم. بله
انزل نامون از سما اماعا.
بله خلافشان داریم میدونم. در این جور جاهایی که ما میگیم وضع شده این کلام برای این یا استعمال میشود در این، نمیگیم حتمیه، نمیگیم حتمیه، بلکه رائج این چنینه. ولی خلافش هم هست. انزله گاهی ممکنه در تدریجی به کار بره، مثل انزل نام نستم و اما هم میتواندم نزله برای دفعی به کار بره. بله منافاتی نیست، لأن المراد ابتداء نزول قرآن است. مراد این است که ابتداء نزولهی کانفی لیلة القدر کما قیله، بعضی در جمع میچنین گفتن. یا مراد این است که نازل شد این قرآن جملتن یعنی مجموعاً فیها یعنی در اون شب نازل شد الی سفره، اینم جمعی سی من نگفتم، نازل به اون سفیرانی شد که قرار بود به پیغمبر وحی کنن. اونا همه قرآن رو دفعتن عکس کردن، بعد به تدریج طبق دستوری که خدا بهشون داد به پیغمبر گفتند. مراد این است که قرآن نازل شد جملتن یعنی مجموعاً فیها در شبقت الی سفره یا به سمای دنیا، ثم نزل منجمن در مدت منجمن این تدریجن در مدت 23 سال. بله غیر جبرئیل هم بوده، غیر جبرئیل هم بوده، جبرئیل حامل وحی بوده، اطرافش هم ملائکه بودن که رصد می کردن، اگر شیاطین جلو می آمدن با تیر می زدن شون. یعنی مراقبین داشته، جبریل تنها نمی آمده، با گارد مخصوص می آمده که وحی درست برسونه به پیغمبر. لذا وحی در وقتی که به پیغمبر رسیده بود هیچ دستبردی به زده نشده بود. وقتی وارد نفس پیغمبرم می شد، نفس پیغمبرم مثل نفس ما آلودگی نداشت که دستبرد بزنه. ما تمام چیزهایی که می گیم همه از بالا حفاظه می شه، به ما حفاظه می شه. منطقه اولا در بین را شیاطین دستبرد میزنن تا جایی که بتونن، بعد دستبرد زدش میاد توی نفس ما، نفس ما که هزار تا آلودگی داره قشن این رو آلوده میکنه، بعدم تعبیل میده. گاهی از آقا سالم در میاد، گاهی هم آلوده در میاد. این که میدید در ما اشتباهات هست، عباطیل هست، علتش همینه که کلماتی که ما میخوام بگیم ممکن وجودن دیگه، ممکن وجود بالاخره باید منتهی به واجب الوجود بشه، پس همه از اونجا باید بیاد، همه از اونجا میاد، منتها با دو تا دستبرد، دستبرد خارجی و داخلی. اما در وحی که پیغمبر میشده نه دستبرد خارجی بود نه دستبرد داخلی. دستبرد خارجی چرا نبوده؟ چون مراقبین داشته، یعنی جبرئیل تنها نمیومده، با هم یعنی با گروه میومده، لذا همه رو میگن سفره، همه میشن سفره، با سفره میومده. انا انزلناه، انا هم دلیل بر این که با جمعیت نازل می شدیم. و قال صدوق رحمه الله تکامل نزول القرآن فی لیلة القدر. ما گفتیم نزول القرآن در لیلة القدر شروع شده، ایشون میگه در لیلة القدر تکامل پیدا کرده. شاید هم شروعش با لیلة القدر بوده، هم تکاملش با لیلة القدر بوده. بله زمان شروع به بعثت بوده. علی حال شروع در زمان بعثت بوده، بعثت هم در زمان رجب بوده، رجب هم در ماه رجب بوده، ماه رجب هم با ماه رمضانی که وقت نزول وقتی شب قدر فرق داره. این فرمایش شماست. حالا شاید هم بتونیم جواب بدیم، حالا جواب بافتنی، جوابی خودمون ببافی، که شب قدری رو خداوند در اون وقت اعتبار کرد، با اعتبار خدا شب قدر درست شد. اصلا شب قدر با اعتبار خدا درست میشه دیگه، با اعتبار شب قدر رو درست کرد. پس قرآن اول شروع نزولش در شب قدر بود. ممکن هم هست اینطور بگیم ماه رمضان قبلش این قرآن و پیغمبر یه تیکش نازل شد، بعد در ماه رجب که بعثت شد قرار شد بخونه. البته این یه خود سخته، چون اگر قبلا نازل شده بود قبلا حال پیغمبر تغییر می‌کرد، در حالی که در اول بعثت تغییر کرد حالشون، نشون میده که اولین بار بود که برخورد کرد بشون. البته این منافات نداره، چون بارهای بعدم گاهی تغییر میکرد حالشون. علاوه بر باید یه جور توجیه کرد، علاوه بر توجیه بافتنی اگر این حرف تمام باشه که مراد ابتدای نزولشه، اینا رو ما داریم میگیم، حرف معصوم که نیست. اگر حرف ما تمام بشه این توجیهات رو میکنیم. اونم یه جمعه. ببینید وقتی ما گیر میکنیم میتونیم جمعه‌های مختلف بکنیم دیگه، هر جا که هر چی بتونیم میگیم، منتها حالا کدومش درسته با خداست. قال صدوق رحمه الله تکامل نزول قرآن فی لیلة القدر ثم نزل بعد البعثة مفصلا علی حسب المصالح. یعنی قرآن در شب قدر کامل شد، یعنی همش آمد. تکامل نزول قرآن یه معناش اینه که قصد قبل تدریجا شروع شد، در لیل قدر تمام شد. این الان در اینجا مراد نیست. تکامل یعنی کامل شد، یعنی به کامل در شب قدر نازل شد بعد پیغمبر، بعد به تدریج بعد از بعثت به تدریج دو مرتبه تفصیل داده شد، یعنی جاهاش تعیین شد که اینو بر مردم بخون. و یا اید و کلام صدوق را مارو بیانه او صلی اللہ علیه وسلم کنه یسبق و جبرئیل به تلاوته. پیغمبر جلو می افتاد در تلاوت قرآن، نه که بر مردم اظهار کنه، بدون اجازه اظهار نمی کرد. وقتی جبرئیل داشت بر اون می خوند حضرت جلوتر می خوندن. نه دیگه، پیغمبر دادن بعد جبرئیل این مقدار رو تعیین کرد که این مقدار تعیین شده رو اظهار کن، نه این مقدار تعیین شده رو دو مرتبه به پیغمبر نازل کند. این مقدار تعیین شده رو تعیین میکرد، میگفت اینو بخون برای مردم، یعنی پیغمبر همه رو میدونستند. جبرئیل میامد این مقدار رو تعیین میکرد، میگفت این مقدار از چیزی که شما میدونید برای مردم بگید. و چون پیغمبر میدونستند گاهی جلوتر از جبرئیل تلفظ میکردند که بعد این آیه آمد کان یسبق جبرئیل را به تلاوت اون قرآن حتی نزل، یعنی این ادامه داشت تا وقتی که این آیه آمد که دیگه پیغمبر قطع کردن، حتی نزل ولا تجل بر قرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه. یقضی یعنی تمام شود، عجله نکن بخوندن قرآن قبل از این که وحی قرآن بر تو تمام بشه. وقتی وحی تمام شد اون وقت بخون، قبل از تمام شدن وحی ان نخون. یعنی نخون، میدونستن که میخوندن، اگر نمیدونستن قرآن نمیدونستن که نمیتونستن بخونن. بله بله، حالا اینم احتمالش هست که پیغمبر همیشه که جبرئیل داشتن وحی رو میگفتند پیغمبرم با جبرئیل میخوندن که مردم بشنوند، و دستور آمد که بذار حرف جبرئیل تموم بشه دو مرتبه از سر خودت بخون برای مردم، نه اینکه با جبرئیل بخون زودتر از اینکه وحی تموم بشه قرآن رو به مردم بگی، بذار وحی جبرئیل تموم بشه بعد برای مردم بخون. اینم احتمالش هست. این منافات نداره، پیغمبر منتظر میموندن که بهشون وحی بشه. در قضیه اصحاب کهف همین که بود، که حتی تو مقداری هم تأخیر افتاد، مقداری هم تأخیر افتاد که بعضی اصحاب هم شک کردن. منافات نداره، پیغمبر همه اینا رو میدونستن، منتها تا اجازه نمیمده نمیگفتند. اون وقتی که مثلا این سوال شده پیغمبر میدونستن جواب چیه، اما منتظر اجازه بودن، منتظر بودن جبرئیل بیاد اجازه صادر بشه و ایشون اون مقدار رو از قرآن رو برای یهودیایی که پرسیده بودن جریان اصحاب کهف رو بیان کنند. عیبی نداره. حالا شما براتون تو ذهنتون رایج نیست، درسته، این رایج نیست، ولی باطل هم نیست، به عنوان یک احتمال میشه گفت. و فی کتاب الحجه من الکافی این است که قرآن نزل کلهو جملتن واحدتن، همه قرآن یه دفعه مجموعاً واحدتن نازل شد در شب 23 ماه رمضان، نازل شد به بیت المعمور که قبله ملائکه است. همونطور که کعبه قبله ماست، بیت المعمور قبله ملائکه است و در آسمان چهارمه و به موازات قبله زمینه. یعنی اگر از قبله زمین خطی بکشید به سمت آسمان چهارم، در آسمان چهارم به بیت المعمور واصل میشه این خط. وقت ما به سمت این قبله وای میسیم، ملائکه به سمت اون قبله وای میسه. کأنه همونطور که در فقه میگویند قبله تا ریشه زمین قبله است، تا فوق سما قبله است. یعنی اینطور نیست که تا اونجایی که کعبه رو ساختن قبله باشه، بالا هم که بایشین قبله است. یعنی اگه بریم طبقه خیلی بالای بالا تو هواپیما به سمت قبله نماز بخونیم، واقعا به سمت قبله نماز خوندیم. بله؟ خب حالا اون یه بحث دیگه است.
مثلا حرکت روی زمین چی میشه؟ از زمین 14 ماه حرکت داره. یعنی اون آسمان 4 هم باید در موازات همین تغییر میکنه.
بله. یا تغییر میکنه یا اگه تغییر نکنه، خداوندی که قادر است یه جوری اون بیت المعمور و موازی کعبه نگه میدارد. اینقدر این چیزا اتفاق میفته که به زنده من شما نمیرسه. ما همش با اون قواعد ناقصی که در زمین یافتیم میخواییم همه عالم رو توجیه کنیم. خب این قاعده به ما میگه که آتش نمیشود حرارت نداشته باشه، ولی یا نار کنی بردن و سلامن علی ابراهیم داریم. هیچکی نتونسته توجیه کنه، هیچکی. فخر رازی دو تا توجیه آورده فقط برای خنده خوبه، نمیتونه توجیه کنه، هیچی نمیتونه توجیه کنه جز این که بگه معجزه است، تمام شد. یعنی ضوابط عالم رو اصلا خبر نداری، یه مشت قواعد ناقص که به قول ابن سینا قواعد فاعلی آسمان و قواعد منفعل زمین. قواعد منفعل زمین اصلا نمیشناسیم، قواعد فاعلی آسمان هم بعضیش میشناسیم. از توی این قواعد ناشناخته و شناخته شده به طور ناقص یه قانونهایی به دست آوردیم، با این قانونها میخوام همه جهان رو توجیه کنیم. نمیشه.
خب این ارباب انواع اینا نمیشه درستش کرد که صورتی در زیر هر آنچه در بالاست دید بگیم همون آسمان چهارم
خانه. خب این الان وجوده بیت المعمور شما توجیه میکنی. اشکالی که اول کردید این نبود که وجودش چطوری توجیه میکنی. خب وجود چطوری توجیه میکنی؟ هر چی در پایین است در بالا هست.
در این مرتبه
بالاتر است. اما این که شما فهمونید زمین حرکت میکند، محاذات بیت المعمور با کعبه زمین چطوری باقی میماند، اینا در بحث میکنن. یا اون آسمان چهارم تغییر میکنه چنانچه قدیمی‌ها میگفتن، یا این که خداوند یه جوری درست میکنه که این در این تغییری که برای زمین است محاذات باقی بمونه. حالا چطوری میشه خودش بلده.
آسمان چهارم اگه فیزیکی نباشه که اشکال نداره، مسئله حل میشه.
اگه بقول شما اگر مادی هم نباشه مجرد باشه که هیچ، روشن، حل مشکلی نداره. همیشه موازات هست، چون موازات موجود عقلی، نه که موجود عقلی تساوی نسبت دارد به کل موجودات، بیت المعمور هم مازی کعبه است هم مازی قسمت دیگر زمینه، چون مجرد دیگر. اگه اینطور باشه که اصلا مشکل حل ده. در صورتی که ما آسمان چهارم و مادی بدونیم باید اینو توجیه کنیم که چطوری مهازات باقی مونه با حرکت، یا باید آسمان چهارم هم به حرکت قبول کنیم، یا اگر حرکت نمی کند بگیم خدا خودش درست میکنه، یه جوری داره درست میکنه. اما اگر آسمان چهارم مجرد بدونیم مثلا مشکل اشکال وارد نمیشه. بیت المعمور مهازی با کعبه است، مهازی با بقیه قسمت زمین است. مهازات به معنای تساوی نسبت، نه مهازاتی که در باب مادیات میگیم، چون مجرد با مادی مهازات نداره.
خدا این آسمان چون کلا یعنی چی در حال در لسان دین یا فلسفه
و عرفان؟ آسمان چهارم معلوم نیست چیه. قدیمی ها آسمان چهارم رو هم میکردن بر فلک شمس. عارف و فیلسوف و متکلم همه بر این توافق داشتن. حتی محدثین، اینا هم محدثین، فقها، مفسرین، همه آسمان چهارم را هم فلک شمس گرفته بودن، چون از منجمین همه گرفته بودن. منجمین حالا اشتباه یا غیر اشتباه تطبیق شده بودن آسمان چهارم به فلک خورشید، همه هم اینو قبول بودن. اون مال قبل. امروز معتقدن که آسمان اول انتهای همین است که ما میبینیم. آسمان دوم اصلا به شما نمیاد. این همه کهکشان هایی که با این همه فاصله کشف میکنن همه تو آسمان اول هست. آسمان دوم بعد از این شروع میشه، که این آسمان اول با تمام تشکیلاتش به تعبیر روایت مثل یک در مقابل اون آسمان دوم مثل یک انگشتر در یه صحراست. انگشتر تو صحرا بندازی اصلا به حساب نمیاد، انقدر کوچیکه نسبت اون صحرا. یعنی آسمان اول نسبت آسمان دوم انقدر کوچیکه، بازار آسمان دوم نسبت آسمان سوم که حلقت این فیفلات تا آخر، که اون وقت آسمان چهارم دیگه معلوم نیست چیه. ظاهر قضیه، ظاهر اون داستان هایی که نقل میکنه اینه که آسمان چهارم مجرد نیست، چون گفتیم که حضرت عیسی در آسمان چهارمه و حضرت ابراهیم در آسمان هفتمه. خب اینا با جسمشون اونجا هستن، علل خصوص حضرت عیسی. حالا حضرت ابراهیم که وفات کردن میشه گفت روحشون اونجاست، اما حضرت عیسی که زنده هست جسمشون اونجاست. خب حضرت عیسی اگر زنده باشد با جسمش زنده است، تو آسمان چهارمه. پس آسمان چهارم باید آسمان غیر مجرد باشد که این موجود جسمی اونجاست. مگر اینطور بگید که اون موجود اونجا حاضر است و جسمش هم حاضره ولی فعالیت نداره، مثل ما که در مطلب عقلی حاضر میشیم تعقل میکنیم، جسم همراهمون منتها جسم در اونجا حاضر نیست. این یا توجیه که شاد بشه. اما این نامتوفی که اون توجیه داره، ما داریم که خداوند عیسی رو زنده نگه داشته، در روایت داریم زنده نگه داشته و با آسمان چهارم برده و بعد ایشون هم برمیگردن به زمین، نه برمیگردن به حیات، نه برمیگردن به زندگی، مثل عزیر نیست که 100 سال مرد بعدم زنده شد، بلکه ایشون زنده است و میاد پایین، فقط تنزل میکنه میاد پایین. حالا بدن و جا گذاشته، روایات خلاف اینو میگن اونی که به دار کشیده شد ایشون نبود که بگید بدنش جان مونده. حتی خود قرآن داره که لاکن شب به حلهم، خود عیسی رو نتونستن دار بزنن، شبیهش رو دار زدن. پس عیسی با بدنش رفت بالا، نه بدنش اینجا گذاشت روحش رفت بالا. نه، اینو دلیل داریم، دلیل داریم. چی جور بدن جا گذاشته دیگه ایشی ندیده؟ چی جوری جا گذاشته؟ بدن مادی که هرچش میچه که غیب نمیشه. شما میفرمایید که یکی دیگر رو به صلیب کشیدن ولی عیسی بدنش رو تو دنیا گذاشته رفت بالا، بدنش رو جا گذاشت، چی؟ چطور بقیه ندیدن؟
بله. در زیل علمی متوفقه میان تا سه روز مگه چیدن بعد روحشون بردن،
روحشون رو بردن یا با جسم؟ یعنی بعدا زنده میشه حضرت؟
اول مختلف یاد
در زیل علمی، حالا این روایاتی که الان در اختیار ماست بعضیش نشون میده که خود حضرت اونجا هست، وقتی خود حضرت باشن دیگه آسمان چهارم مجدد نیست. اگر روح برده باشن آسمان چهارم میتونه مجدد باشه. عرض میکنم این مسائل خلقت هیچ چیز برای ما روشن نیست. ما گاهی میگیم بعضیاش برای ما روشنه. من میخوام عرض کنم اون بعضیاش هم به خودمون احترام میذاریم که میگیم برای ما روشنه، ولی بعضیش هم روشن نیست. بله. دوتایی که در آسمانند عبارتن از الیاس و عیسی. این دوتا زندن هر دوم تو آسمان. اونی که زنده است در زمین خضره. ادریس هم خب این تو دنیاست. حالا ادریس و الیاس یکیه، دوتاست. آخه بعضی ها ادریس رو همون هرمس گرفتند. هرمس رو به هر فیلسوفی یا به هر پیغمبری اطلاق میکردن، اونو هرمس الهرامسه گرفتند. تو عرفان وقتی میگن هرمس الهرامسه ادریس، که میگن اصلا فلسفه از ایشون پخش شد، کسی قبل از ایشون فلسفه نمیدونست. ایشون گفت، بشر یاد گرفت، بعد شروع کرد به بحث کردن، خودش هم یه چیزایی کم و زیاد کرد. اگه اشتباهاتی هست از کم و زیاد کردن بشره، ولی فلسفه اصلش از ایشون بوده. و این اگر گفته اگر باشه فلسفه رو اعتبار میده. بعضی هم میگن نجوم از حضرت ادریسه، و حقیقتاً هم همینطوره، چون قدیمی نجومشون درست بود، بعد از زمان ابرخست به بعد خراب شد، فلک قائل شدن این حرفا، بعد دو مرتبه برگشتن سر جای اولشون. یعنی نجومی که اول به بشر آموخته شد نجوم درستی بود، و بشر اونطور نیست که بتونه به راحتی نجوم بفهمه. بعید نیست از پیغمبران اصل و ریشش باشه. ادریس رو منشأ نجوم و فلسفه میدونند، بعید هم نیست درست باشه. و چند نمو میخوام به سر یه مطلب بزنم تحتیلش کنم. اصلا مطلب نیست. چند نهو اریده به این نزول معنه ها القلب نبی باشو میزنی فجر از صحبتی از همینجا. آیه چیز اول من شما کار ندارید، من کار دارم. این چند تا رو شما بریزید.